أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون واقع شد در اختلاف در مسقط خیار. جناب شیخ بحث را در ضمن چند مسئله طرح کرده اند. مسئله اول رو دیرو خدمت شما عرض کردیم. مسئله‌ای که دیرو عرض کردیم یه خط مکاسب بود. حالا مسئله دوم امروز. مسئله دوم، شیخ تو مسئله دوم دو تا فرع رو عنوان می‌کنند. فعلا فرع اول، فرع اول را اینجور طرح می‌کند: اگر اختلاف کردند بایه و مشتری در زوال عیب، یعنی پس بایه و مشتری هر دو توافق دارند بر اینکه مال معیوب بوده، عقد بر معیوب خوانده شده است و معیوب تحویل مشتری داده شده است، حالا با هم اختلاف دارند. اختلافشون چیست؟ اختلافشون در زوال عیب است قبل از علم مشتری بالعیب یا بعدش. یعنی اینجور میگن رو این مبنا که بعضی گفتند اگر عیب زائل بشد قبل اینکه مشتری عالم به عیب بشد دیگه خیار ساقط، اما اگر عیب زائل بشد بعد علم مشتری، یعنی اول مشتری علم را عیب را عالم بهش بشد، بعد که عالم به عیب شد عیب زائل بشود، اینجا گفتن خیار هست. متوجه شدید؟ یعنی در داستان زوال عیب، زوال عیب رو برده اند به قبل از علم مشتری و بعد علم مشتری. گفتن اگر عیب زائل بشود قبل علم مشتری خیار ساخت، اما اگر عیب زائل بشود بعد علم مشتری، یعنی اول مشتری عالم بشد ثم عیب زائل بشود، اینجا خیار باقی است. حالا جناب شیخ می‌فرمایند اگر اختلاف باشد بین بایه و مشتری، بایه میگد آقای مشتری مال معیوب بود، منم بهت معیوب تحویل دادم، لکن قبل اینکه تو عالم به عیب بشی عیب خود به خود برطرف شد. قبل از اینکه تو عالم به عیب بشوی، بنابراین تو دیگه خیار عیب نداری. مشتری میگه نخه، اول من عالم به عیب شدم ثم عیب برطرف شد، پس من خیار عیب دارم. درست شد؟ اختلاف سر این است. شیخ میگه چی؟ شیخ میفرماید ففی عین مکاسب، میخونم صفحه 347، ففی تقدیم مدعی البقا، میگد آیا مقدم بداریم قول کسی که مدعی بقاست، یعنی مدعی بقاء عیب، مدعی بقاء عیب است تا علم، بنابراین خیار ثابت است. چرا؟ چون اصل بقاء عیب است. مال معیوب بوده، شک داریم عیبش کی بعد طرف شده، اصل بقاء عیب است. و عدم زوال عیبی است که این بفرمایید که زوال عیب مسقط خیار است. المسقط للخیار، المسقط را آقای الله دادی صفت بگیرید برای زوال. اصل بقاء عیب است و عدم زوال عیب، که این زوال عیب مسقط است برای خیار. خب پس بنابراین خیار باقی است. این یه نه، المسقط للخیار صفت است برای زوال. زوال عیب مسقط خیار است. الان شک داریم زوال شده یا نه، اصل چیه؟ بقاء عیب است. اصل استصحاب اینجا همون اصل هم میشه. این یه احتمال. احتمال دوم، او تقدیم. این تقدیم و یه دوم عطف است به تقدیم اول، سطر بالا. او را یا مقدم بداریم یا مقدم بداریم مدعی قول مدعی عدم ثبوت خیار را، یعنی اونی که میگه خیار ثابت نیست، قول او را مقدم بداریم. چرا؟ چون سببه او شرطه، یعنی چون سبب خیار یا شرط خیار العلم بهی، شرط خیار یا سبب خیار علم به عیب است، بهی میخوره به عیب، علم به عیب است حال وجود عیب، حال وجود عیب. بنابراین سبب خیار یا شرط خیار چیه؟ علم به عیب است حال وجود عیب. یعنی شما عالم به عیب بشید در حالی که عیب موجوده. خب می فرماید و هو غیر ثابته. هو یعنی علم به عیب حال وجود عیب غیر ثابت است. و هو یعنی علم به عیب حال وجود عیب غیر ثابته. فالاصل لزوم العقد و عدم الخیار. اون وجه اول اثبات خیار بود، وجه دوم عدم خیار است. جناب شیخ می فرمایند وجهان اقواهما الاول، دو وجه، اقوای دو وجه اوله، یعنی ثبوت خیار. این فرمایش شیخ. ما همین جا خدمت شما عرض میکنیم این فرع سر بی صاحب تراشیدن است. این فرع سر بی صاحب تراشیدن است. چرا؟ چون علم به عیب یا جهل به عیب دخیل در ثبوت خیار نیست. مالی که معیوب بود اون وقتی که شما میخوان رد کنید مال را، یا مال عیبش برطرف شده یا چی؟ یا نشده. اگر عیب برطرف شده از شما دیگه حق رد نداری، حق ردت ساقط تموم شد. چرا؟ چون الان که میخوای رد کنی عیب داره؟ دیگه نمیتونی رد کنی، پس نه حق رد داری نه عرش، چون الان عیب نداره. ولو سابقا چه داشت؟ عیب داشت، ولی عیبش برطرف شده. اما حالا میخواد عالمه به عیب باشی، میخواد جاهله به عیب. علم و جهل اینجا دخیل نیست. هاکذا اگر اون موقعی که میخوای رد کنی مال معیوبه، حق رد و حق عرش برای شما چیه؟ ثابته. بنابراین مسئله پیش ما و جماعتی از اصحاب مسئله روشنه. جای این بحثایی هم که شیخ می فرماید ندارد. چرا؟ چون علم به عیب دخیل در خیار نیست. او وقت که مال رو می خواهی برگردونی به صاحبش، یا معیوبه یا عیبش برطرف شد. اگر عیب برطرف شده خیارت ساقطه، چون شما معیوب رو میتونی برگردونی، این که دیگه عیب نداره، خیارت ساقطه. حق عرش هم نداری، چون این که الان دیگه سالمه، معیوب نیست که بخوای ما به تفاوت بگیری. پس اگر هین رد عیب ساقط شده، نه حق رد داری نه حق عرش. و اگر هین رد عیب چیه؟ موجوده، هم میتونی رد کنی هم میتونی عرش بگیری. توجه فرمودی؟ بنابراین علم به عیب اینجا هیچ دخالتی ندارد.
شاید مبنایی باشد اونها که میگن خیار داره، ولی آن که عیب ظاهر شده تمام، بازم میگن در این مورد خیار.
بله همین جوره دیگه، همین جوره. ما میخوام بگم رو قول ما و جماعتی این فرع شیخ سر بی صاحب تراشیدن است، وجهی ندارد. چون نظر ما اینه. اما اگر بگویم بناهن بر این که بگم آقا علم به عیب در جواز رد و عدم جواز رد دخیل است، چجوری؟ میگم آقا اگر خیار، اگر عیب، اگر عیب قبل از علم به عیب برطرف شده است، دیگه مشتری خیار نداره، چون قبل این که بفهمد مال معیوب بوده عیبش برطرف شده و دیگه خیار نداره. اما اگر اول مشتری فهمید مال معیوبه، ثم عیب برطرف شد. اینجا گفتن چه وجود دارد؟ خیار عیب وجود دارد. رو این مبنا، این مسئله شیخ رو این مبنا میاد که علم به عیب رو سقوط خیار و عدم سقوط خیار دخیل باشد. اگر اول عیب برطرف شد ثم علم به عیب آمد، خیار نیست. اما اگر اول عالم به عیب شد ثم عیب برطرف شد، خیار وجود داره. رو این مبنا شیخ این مسئله رو طرح کرد، نه رو مبنای ما. رو مبنای ما این مسئله قابلیت طرح نداره. رو مبنای شیخ، یعنی رو این مبنا، حالا بایع و مشتری اختلاف کرده. بایع میگه مشتری قبل اینکه تو علم پیدا کنی عیب برطرف شده، بنابراین تو خیار نداری. مشتری میگه نخیر، من اول عالم به عیب شدم ثم عیب برطرف شد، پس من خیار دارم. الان نزاع بین بایع و مشتری سر این مطلبه. اینجا تکلیف چیست؟ شیخ میگه اقواهما الاول، اقوا اوله که ما قول او کسی که مدعی بقاء عیب است قول او را مقدم کنیم که عیب باقی بوده است تا زمان علم به عیب، قول او را مقدم کنیم، بنابراین خیار چیه؟ ثابته، ثابت است. این بله بفرمایید فرمایش شیخ که میگه اقوا قول اوله. ما چه میگون؟ بگم اولا رو مبنای ما مسئله محلی ندارد از بحث، چون ما میگم عیب و جهل در ترتب خیار دخیل نیست. اون وقتی که مشتری مال آورده پس میده هین رد، یا مال معیوبه یا نیست. اگه مال معیوبه خیار دارد، میتونه رد کنه یا عرش بگیره. و اگر اون موقعی که میخواد رد کنه مال سالم شده، عیبش برطرف شده، الان دیگه مال معیوب نیست، نه حق رد داره نه حق عرش. این رو قول ما. پس علم و جهل، علم و جهل مشتری اینجا هیچ دخالتی نداره. اما رو مبنایی که دارد شیخ میگه، میگم آقا اینجا دو تا احتمال وجود داره. احتمال اول، احتمال اول این است که موضوع خیار را چه بگیریم؟ موضوع خیار را علم به وقوع عقد بگیریم بر معیب، یعنی موضوع خیار عبارت است از علم به این که عقد واقع شده است بر مالی که مال معیبه، عیب داره، و عدم زوال عیب قبل از علم به عیب، به نحو ترکیب. یعنی موضوع مرکب از دو جزء است، موضوع خیار. جزء اول علم به عیب، جزء دوم بقاء عیب تا زمان علم به عیب. عالم به عیب باید باشد، این جزء اول. جزء دوم، او وقتی که عالم به عیب می شدم، عیب تا موقع علم به عیب باقی باشد. این موضوع خیار مرکب از این دو جزء باشد. میگم اگر این باشد، اصل اجراء بقاء، می توانید شما اجرا کنید اصل بقاء عیب را، اصل بقاء عیب الی حال العلم، همینی که شیخ اول گفت. می توانید جاری کنید اصل بقاء عیب الی حال العلم. شک داریم تا اون وقتی که عالم شد مشتری به عیب، عیب باقی بوده است یا نه؟ اصل بقاء عیب است تا حال علم به عیب. وقتی این باشد، موضوع خیار چه می شود؟ ثابت می شود. چرا؟ چون دو جزء موضوع خیار، دو جزء، یکیش بالوجدان موجود است، مشتری عالم به چه شده است؟ به عیب. علمش هم علم وجدانی است، الان خودش میدونه عالم به عیب. دومیش یعنی چی؟ دومیش یعنی عدم زوال عیب قبل از علم به عیب. خب آیا او وقت که عالم شد به عیب، عیب برطرف شده بود یا هنوز عیب بود؟ اصل چیه؟ بقاء عیب است. بنابراین یه جزء مرکب به وجدان حاصل است، جزء دیگر به اصل حاصل می شود. نتیجه قول منکر زوال عیب است قبل از علم به عیب. منکر زوال عیب یعنی عیب تا قبل از اینکه عالم به او بشد مشتری زائل نشده است. وقتی عیب زائل نشده باشد، نتیجه چیه؟ خیار دارد، مشتری خیار دارد. این میشد قول اول که شیخ میگه اقواهما الاول. خیلی خوب. اما اگر شما گفتید آقا موضوع خیار چیست؟ این احتمال دوم. اگر گفتید موضوع خیار علم به عیب است، حال وجود عیب به نحو تقیید و توصیف، یعنی باید علم به عیب پیدا کنی در اون حالی که عیب وجود دارد، لکن علم دم به نحو چیز تقیید و توصیف است. خب یعنی اونی که موضوع خیار است علم خاصه، نه مطلق علم به عیب، علم خاص. و اون علم به عیب فعلی است. یعنی باید علم پیدا کنی به عیب فعلی، عیبی که همین حالا هست. این میشه علم خاص. موضوع خیار میشه علم خاص. علم به عیب، عیبی که فعلیه، همین الان این عیب هست، این موضوع خیار. اگر این احتمال رو گفتید اصالت و بقاء العیب الی حال العلم، این نمیتواند اثبات علم خاص رو بکند. اصل مثبته. اصالت و بقاء العیب الی حال العلم نمیتواند اثبات کند علم خاص را، که اون علم خاص علم به عیب فعلی و علم به عیب موجوده. خب علم به عیب فعلی و علم به عیب موجود به نحو علم خاص، یعنی علم به عیب فعلی و عیبی که موجود است در حال علم، اینا نمیتوند ثابت کنه. یعنی شما بقای عیب استصحاب میکنید یا میگون اصل بقای عیب است تا حال علم، نمیتوند برای شما ثابت کند که پس شما علم خاص دارید به عیب فعلی و موجود، اینا نمیتوند اثبات کنه. بخواد اثبات کنه اصل مثبته. خیلی خوب، نتیجه علم خاص مجرای اصله. شک میکنیم شما علم خاص برتون حاصل شده است یا نه؟ علم خاص یعنی علم به عیب فعلی برای شما حاصل شده یا نه؟ مسبوق به عدم است. وقتی مسبوق به عدم است، اصل عدمش است. بنابراین اینجا قول میشد قول مدعی زوال عیب قبل از علم بدان. بنابراین خیار دیگه ثابت نیست. احتمال دوم، تو احتمال دوم قول بایه مقدم میشد، خیار ثابت نیست. تو احتمال اول قول مشتری مقدم میشد، خیار ثابت است. این دوتا احتمال شیخ، شیخ فرمود الاقوا الاول، یعنی تقدیم قول مشتری و ثبوت خیار، این فرمایش شیخ است. خیلی خوب، حالا ما چه میگیم؟ میگم آقا کدوم یکی از این دوتا احتماله؟ باید برگردیم سر ادله ببینیم مستفاد از ادله خیار عیب کدوم یکی از این دوتا موضوع خیار عیب است. آیا موضوع خیار عیب علم به وقوع عقد علی المعیبه و عدم زوال عیب قبل از علم به عیب است به نحو ترکیب، یعنی موضوع مرکب از دو جزء است که احتمال اوله، یا موضوع مرکب از دو جزء نیست بلکه موضوع علم خاص است، یعنی علم به عیب فعلی و موجود؟ مستفاد از ادله احتمال اول است یا احتمال دوم؟ اینه باید بحث کرد. میگم به خاطر این که ما اصل مسئله را قبول نداریم، لذا دیگه جای ورود در این بحث نیست که ببینیم مستفاد از ادله کدومشه. بنابراین به همین اجمال مطلب رو چه میکنیم؟ رها میکنیم. اگر مستفاد از ادله برای موضوع خیار عیب مرکبه از دو جزء باشد، قول مشتری مقدم است. اگر مستفاده از ادله علم خاص باشد، قول بایه مقدم است. کدومش مستفاده از ادله است اینا دیگه رها میکنیم، چون باید بحث کنیم. ما اصلا فرع قبول نداریم، میگم کاری به علم ندارد، لذا بحثش به نظرمون ثمره‌ای ندارد، لذا رها میکنه. ثم شیخ یه عبارت از تذکره علامه نقل میکند. تذکره جلد 11 صفحه 212. این عبارت که از تذکره علامه نقل میکند، توجه میفرمایید، او عبارت اینه و بعد میگه شیخ این عبارت علامه اشاره دارد به احتمال دوم که علم خاص باشه. من احتمال علامه رو، بیان علامه رو میخونم، شما ببینید آیا اشاره دارد به احتمال دوم یا نه. علامه این عبارتش اینه: لو کان المبی معیبا عند البایه، مال معیوب پیش بایه، ثم اقبضه، همون مال معیوب رو بایه میداد به کی؟ به مشتری. وقد زال عیبه، پیش مشتری عیب چه میشد؟ زائل میشه. فلا رد، میگه خب دیگه نمیتوند رد کنه. لعدم موجبهی، چون موجب برای رد نیست، برای چی میخواد رد کنه؟ مال که دیگه معیوب نیست. و سبق العیب لا یوجب خیارا، و این که مال کان معیوبا الان موجب خیار نمیشد. کما، تا اینجا درست؟ کما لو سبق علی العقد ثم زال قبل العقد، همون جور که اگر مال قبل عقد معیوب باشد، اما قبل از این که بایه عقد رو رو مال بخوند، عیبش چه بشه؟ برطرف بشه. دیگه مشتری خیار داره؟ نه دیگه، جنس و سالم تحویل گرفته، خیارش چیه؟ ثم زال قبل العقد، بل مهما زال العیب قبل العلم او بعدهی، هرگاه که عیب زائل بشود قبل از علم مشتری یا بعد علم مشتری، قبل الرد سقط حق الرد. مرحبا به ناصر. میگه هر وقت عیب زائل بشه، میخواد قبل علم مشتری به عیب، میخواد بعد علم مشتری به عیب. اگر عیب زائل شد قبل از رد، سقط الحق الرد، حق رد یعنی خیار، خیار ساقط. این فرمایش جناب علامه عجیب از شیخ است. عجیب از شیخه که شیخ میفرماید این عبارت علامه در تذکره اشاره دارد به احتمال دوم، یعنی تقدیم قول کی؟ تقدیم قول بایه و عدم خیار. این خیلی عجیبه از شی. عجب میفرمایی؟ چرا؟ به خاطری که شما عبارت علامه رو که میبینید، میبینید جناب علامه هیچ موضوعیتی برای علم به عیب مشتری قائل نیست. میخواد میگه آقا اگر عیب زائل شد، چه قبل علم مشتری به عیب، چه بعد علم مشتری به عیب، اگر علم عیب زائل شد و هین رد مال دیگه معیوب نیست، دیگه خیار نیست. خب این فرمایش توجه میکنید، این فرمایش جناب علامه هیچ ایمایی، اشاره ای به احتمال دوم در کلام جناب شیخ ندارد. صریح است به مبنای با که علم به عیب دخالتی در سقوط خیار و عدم سقوط خیار ندارد. تمام کلام هین رد. او وقت که مالو آورده میگد آقای وثیقه بایه، این مالی که به من دادی چیه؟ معیوبه، پس بردار. الان مال معیوبه یا نه؟ اگه الان معیوبه، خیار هست، آقای وثیق باید پس برداره یا عرش بده. اما اگه الان که دارم پس میدم مال سالمه و کان معیوبا، کان معیوبا، اما الان سالمه، چی ها میخوام به آقای وثیق پس بدم؟ چون من دارم میگم آقای وثیق این مال عیب داره. خب این که عیب نداره. آقای وثیق میگه مردی که آخه این که عیب نداره، که کجاش عیب داره؟ تو میگوی عیب داره، بنابراین خیاری در کار نیست. لذا این فرع اولی که جناب شیخ فرموده اند با این توضیحاتی که خدمت شما گفتم، بله این فرع ظاهرا محلی ندارد و لذا ما به همین قدرم اکتفا میکنیم. شیخ دوتا احتمال گفت، گفت اقواهم الاول، بعد عبارت تذکره رو نقل کرد و گفت عبارت تذکره ایما دارد به تقدیم قول دوم، به احتمال دوم. ملاحظه فرمودید چنین ایماییم در عبارت تذکره وجود ندارد. بنابراین فرع شیخ رو ما به اجمال برگزار کردیم چون با مبنای شیخ همراه نیستیم. هازا تمام الکلام در فرع اول مسئله دوم. فرع دومش انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.